لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
دو سه تا خاطره حالا تو ذهنم الان فی البداه اومد، یکی بحث
من گفتم شما لایق اداره حرمین شریفه نیستیم.
چهار دهه فراز و فرود حج و زیارت در ایران،
تعداد از دوستانمون رو بسیج کردیم برن ببینن اطلاعات بیارن، گفتن خیلی اوضاع به هم ریخته است.
امام شروع کردیشون صحبت کردن که عربستان سعودی کاری نکن، نه شیخی بماند نه کسی بماند و اینا، تون بلا فاصله فقط پیام داد سریع کار حجاج ایرانو کمک کنید.
ناگفته های حج، عمره و زیارت عتبات عالیات از زبان کارگزاران و مسئولان سازمان حج و زیارت در محرمانه.
توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
انقلاب اسلامی که پیروز شد، یکی از موضوعاتی که در دستور کار مسئولان قرار گرفت چگونگی اعزام زائران خانه خدا بود. در شرایطی که حکومت پهلوی در اداره کاروانها چندان دخالتی نمی کرد، این حمله دارها یا کارواندارها بودند که کارهای زائر رو رتق و فتق می کردند. محمد عطریانفر از مدیران سازمان حج و زیارت در دهه 1360.
امر حج و مردم متعلق بود به تکالیفی که به عهده حمله دارها بود. اسمش هم نبود رئیس کاران، حمله دار معروف بود. خود اینها ارتباط میگرفتن با مؤسسه وکلای موحد، خودشون میرفتن مسکن میگرفتن، خودشون یه سری کارهای انجام میدادن. و در این حال خاطرمون نره که اساساً زائری به اون معنا ما نداشت. اولا حجم زوار بسیار اندک بود، خیلی شوق به حج رفتن نبود. حج عبارت بود از یک تکلیف شرعی که متعلق به یک نسل مؤمرینی هست که سنشون از 50 و 60 سال به بالا میره، حالا بعد برن حجی رو انجام بدن، وظیفه شرعیشون رو انجام بدن.
البته تعداد کم زائر دلایل دیگه هم داشت. مهمترینش ترس حکومت از برقراری ارتباط میان زائران ایرانی با زائرهای کشورهای دیگه بود. سید محمد موسوی خوئینی، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در سالهای 1361 تا 1363.
خود دولت ایران در اون زمان خیلی همراهی نمی کرد و اینکه هر کی بخواد بره با هر وضعیتی، به لحاظ امنیتی خیلی کنترل ها شدید بود. خود دولت ایران خب سعی میکرد تعداد زوار و حجاجی که از ایران میرن در حدی باشه که بتونن به لحاظ امنیتی کنترل کنن اینا رو. خب چون از این طرف امام در نجف بودن، پیام های سیاسی ایشون برای زوار، میدونست علاقه مردم به امام رو و در اونجا بالاخره جوری میخوان برن خودشون رو مرتبط کنن با کسایی که از نجف اومدن اونجا. خب همه اینا هم باعث میشد که دولت، یعنی رژیم شاه، در تعداد زائران یه محاسبه‌ای بکنه که به لحاظ امنیتی هم بتونه کنترل کنه.
بعد از اینکه سال 1349 امام خمینی در پیامی خطاب به زائرای خانه خدا به عموم مسلمین درباره موضوع فلسطین هشدار دادن و جنایت‌های رژیم شاه رو افشا کردن، زائرا تلاش می‌کردند از فرصت مراسم حج برای تبلیغ بر ضد شاه استفاده کنند. آیت الله محمد رضا ناصری از مبارزان انقلاب اسلامی:
امام اعلامیه دادن در اون سال، آمدیم اعلامیه ها رو در نجف 40,000 تا چاپ کرد. بشکه هایی رو ما خریدیم، قدیما توی نجف بود که دوجه‌داره بود، توش آب می‌ریختن، یخ می‌ذاشتن که اینها سرد نشه، یعنی یخش رو آب نشه. بالاخره این بشکه ها رو گرفتیم و توش خالی کردیم، اطرافش به اون به جای اون خاک اره ها اعلامیه رو گذاشتیم و درش ملحیم کردیم و در 20 از این بشکه ها شد. حرکت کردیم، ما رفتیم به طرف مکه. تو منا و عرفات دیدیم که جای مناسبی هستش که باید پخش بشه. در عرفات که نتونستیم، تو مشهر که تاریک بود میشستیم دم جاده، تون تاریک بود، ماشینای ایرانی که رد میشد یه واسه اینا میریختیم تو ماشین، و ماشینای عربا که رد میشد از این عربی ها میرفتیم تو ماشین، و تا صبح هم مشهر ما هم اونطوری گذاشت. در منا که رفتیم اونجا هم با کمک بعض دوستان رفتیم تو منا، و بعدا تو چادرها شبا یک تاکای خریده بودن، من رفتم توی منا توی بعد چادرها که روزه میخوندن میشستیم چراغا رو خاموش میکردن اون موقع روزه میخوندن، ما اون ساکر رو میگشتیم اونجا اعلامیه رو بهشم واز میکردیم و بر میگشتیم. وقتی چراغ روشن میشد و آقا منبر میمد، های مردم رو بودن این چیه اعلامیه کم کم پخش میشد.
در ایام حج امسال از رادیو معارف بشنوید محرمانه، مرور مهمترین رخدادهای حج در تاریخ انقلاب اسلامی.
سال 1351 هیئت وزیران تمام امور حج رو از وزارت کشور گرفت و به سازمان اوقاف واگذار کرد. در این ساختار تشکیلاتی سازمان اوقاف وابسته به نخست وزیری و اداره امور حج زیر مجموعه معاونت خدمات دینی قرار می گرفت. انقلاب اسلامی که پیروز شد، در سال 1358 لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت وابسته به وزارت ارشاد ملی و جدا شدن از سازمان اوقاف به تصویب شورای انقلاب رسید که در حقیقت مجوز قانونی برای تشکیل سازمان حج و زیارت بعد از انقلاب بود.
اون چیزی که از دوران شاه به ارث به ما رسید اساساً سازمان مؤثر در هدایت برنامه های سازمان حج نبود، چرا که اساساً رژیم سلطنت پهلوی به مقوله‌ای به نام حج اساساً اعتنایی نداشت. مقوله حج به دست حمله دارها و رؤسای کاروانها سرنوشتش تدبیر میشد و رقم میخورد. این که یک مرکزیتی باشه نبود، این مرکزیت صرفاً یک رابطه بسیار ضعیفی رو با اینها برقرار میکرد. اون هم من تصورم اینه که سازمان حج دوره شاه سازمانی بود که بیشتر مثلا استقراری پیدا میکرد، مقاماتی که به این شکلی میرفتن اینها بیشتر سرویس شخصی به اونها میداد. این که مقوله‌ای به نام حج به عنوان یک امر جدید و اصیل از اهتمامات حاکمیت جمهوری اسلامی باشه یک حرف بدیعی بود.
اما تشکیل سازمان حج و زیارت در سال 1358 چقدر در حل مشکلات زائران مؤثر بود؟ آقای رضوی از مدیران سابق سازمان حج و زیارت:
در سال 58 شورای انقلاب مصوبه‌ای رو میگذرونه که سازمان حج رو به عنوان یک سازمان عبادی سیاسی مستقل زیر نظر وزارت ارشاد اون موقع تأسیس میکنه. نهایتاً اون چیزی که اتفاق میفته، هنوز بخشی از روش‌های سنتی که در گذشته در قبل از انقلاب بین حمله دارا به اصطلاح در اون مقطع یا همون کارواندارها اونها همه کار حج خودشون انجام میدادن، به نوعی میشه گفت که سازمان اوقاف اون موقع یا سازمان حج به یک نوعی نظارت عالی و نظارت کلان داشته، به نوعی تمام امور توسط خود مدیران کاروان ها انجام میشده.
سازمان نوپای حج و زیارت نیازمند این بود که مسئولانش فرصتی کافی برای اداره کردن اون داشته باشند، موضوعی که آقای عطریانفر به عنوان خلأ مهم این دوره یاد میکنه.
مسئله سازمان حج به عنوان یک واحدی که بیشتر به امور مذهبی مردم میپردازه به عهده بزرگانی گذاشته شد که اینها هم یه علاقه مندی هایی داشتن. این بزرگواران به صفت نوع روی کرده زندگی سیاسی و اقتصادیشون یه شخصیت های معنون و بزرگواری بودن که در حوزه مبارزه تعریف خودشون داشتن، ولی حوزه مدیریتشون مدیریت سنت بود، سنتی که ریشه اصیلی در بازار داشت. خب طبیعتاً اینها اهتمامشون این بود که ایام حج زوار که میرن حجشون برگزارشه برگردن. ما بر پایه این نگاهی که به گذشته میکردیم به یک نقطه رسیدیم، نقطه بسیار مهم بود که این سازمان حج، حالا شاید من افراط میکنم در بیان ولی حقیقتاً همین بود، این سازمان حج در اول رمضان سال درش باز میشد و چهارم ذیحج در این سازمان بسته میشد. رمضان و شوال ذیقعده، سه ماه و ده روز سازمان حج درش باز بود. از چهار ذیحج که در سازمان بسته میشد جماعت میرفتند تا 8 ماه بعد تا 9 ماه بعد. خب حالا اینم که میگم نه یه سازمان عرض و طویلی نبود، فکر میکنم سازمان حج در اون مقطع جمعیتی که در این سازمان حضور داشت 50 نفر، 50 تا کارمند رسمی داشت. این 50 تا کارمند هم نوعا مدیران دفتری بودن. پس شما نمیتونستید برپایی یک حج بزرگ رو مدیریتش رو بگذاری به عهده یک دوستان بسیار عزیزی که حد اکثر کارمندای محترم و خوبی هستن. مدیریت به اون معنا توش نبود، چرا؟ شاید یکی دو سه نفر آدم خوب پیدا می‌شدن که بتونن مدیریت کنن، ولی قاطبه نیرومندی از نیروهای درون سازمان حج کارمندان عرفی بودن.
اما تشکیلات سازمان حج و زیارت به همین منوال پیش نرفت. سال 1363 اعتمادیان معاون نخست وزیر پیشنهاد داد که وزارت حج و اوقاف تشکیل بشه. این پیشنهاد به صحن مجلس رفت، اما سرنوشتی برخلاف انتظار آقای معاون برای اون رقم خورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی.
آقای اعتمادیان، یه نکته‌ای حالا به ذهنشون رسیده بود توی بحث‌های مختلفی که تو مجلس شده بود و بیرون مجلس شده بود، که در تمام کشورهای اسلامی یک وزارتخونه هست به نام وزارت حج و اوقاف. در کشور ما حج خیلی به دو بسون شده، یعنی زمان شاه مثلا وزارت کشور بوده، بعد اومده حج جدا شد اول انقلاب، البته بعد از وزارت کشور اومده تو اوقاف یه اداره کل شده، بعد از اداره اوقاف شورای انقلاب اول انقلاب میاد جدا میکنه، میکنه سازمان حج و زیارت، یه سازمان مستقل و قانون خودشو میده، که باز دوباره بعد از اینکه حالا شورای انقلاب اینا رو داد و ما با همین قانون شورای انقلاب داشتیم کارمون انجام میدادیم، این بحث شد که آقا در دنیا وزارت حج و اوقاف تو کشورهای اسلامی با هم. ما هم مخالف با وزارت حج و اوقاف نبودیم. اگر وزارت حج و اوقافی میخواست درست بشه و بنا بود بشه، کسی خیلی مخالف این نبود. وزارت حج و اوقاف خوب بود که انجام بشه. مجلس که رفت، مجلس وزارتخونه رو نپذیرفتن، کردنش سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، اومد زیر نظر ارشاد، یعنی از معاون رئیس جمهوری هم اوقافش درجه اومد پایین.
کسانی که موافق هستن قیام بفرماین.
پیشنهاد داده شد، پیشنهاداتی که داده شد دیگه، یه قیام و قعودی شد و سازمان اوقاف از نخست وزیر اومد پایین، با حج هم یکی شد و شد سازمان حج و اوقاف امور خیریه زیر نظر وزارت ارشاد. اینجوری داشت دیگه جلو میرفت که حالا تو این سازمان حجش یه نماینده ولی فقیه داره، اوقافش هم یه نماینده ولی فقیه داره. چرخش این داستان، حجش یه، حالا اون وقت که یه رئیس سازمان شده بود معاون حج و زیارت اوقاف، ولی در هر حال آخرش یه اجرایی اینجا بود، یه اجرایی تو اوقاف بود، یه نماینده ولی فقیه بود، یه نماینده امام، یه نماینده. این تشکیلات معلوم بود که آخرش دوباره یه دستکاری بهش خواهد شد، ولی خیلی به دلایل مختلف ما دنبال نبودیم که کاریش بکنیم. گفتیم حالا تازه اومده، بیام بریم با همین تشکیلاتی که هست، و واقعا هم با همین ما رفتیم.
سال 1370 پیشبینی آقای رضایی محقق شد و آخرین تغییر در سازمان حج و زیارت رخ داد، تفکیک سازمان حج از سازمان اوقاف. سید مهدی امام جمارانی نماینده ولی فقیه در سازمان حج و اوقاف در دهه های 1360 و 1370.
ما سال 70 که آخرین سفر من بود با مسئولیت حج، رفتیم به مکه. در مکه انتزاع این بود که دو نفر روحانی در رأس سازمان، یعنی یکی در رأس بعثه، یکی هم در رأس سازمان. این دوتا درست نیست. شاید منم به نظرم همین می آمد که حج باید زیر نظر بعثه رهبری باشه.
اون وقت که رسیدن به نتیجه دیگه تقریبا مشکلات خودشو کامل نشون داده شده بود، که منجر به نامه آقای رئیس شهری شد به حضرت آقا. اون موقع هم دیگه حضرت آقا مسئولیت رهبری معظم انقلاب رو داشتن.
از آقا کسب تکلیف میکنه مقام رهبری هم در این مورد نظرشون رو می نویسن زیر نامه آقای رئیس شهری.
دوشون هم این مرقومه داشتن به آقای هاشمی رئیس جمهور، و آقای هاشمی هم به شورای عالی اداری، و
که شورای عالی اداری این کارو بکنه، حج رو از اوقاف منفک کنه و رئیس حج معاون وزارت ارشاد باشه و تعیین سرپرست حج هم با نظر نماینده مقام رهبری باشه.
دیگه شورای اداری دوباره سوابق کلی این قضایا رو بررسی کردن. من یادم ساعت‌ها رفتیم خدمتشون، آقای شریعت بودن و موقع طرف آقای شریعت بنده بودم، از اوقاف بودن، میرفتیم میمدیم تا اینکه یک چیزی رو تهیه کردن تقریبا با اون مرقومه آقا تفکیک این دوتا صورت گرفت.
در قسمت بعد خواهید شنید.
سال 58 به بعد یواش یواش چون تقاضای مردم هم افزایش پیدا میکنه، دولت به صرافت این میفته که بالاخره ثبت نامی رو بیاد به صورت عمومی انجام بده.
با نزدیک شدن به حج سال 1358، شور و شوق مردم برای حضور در نخستین حج زیر پرچم دولت جمهوری اسلامی بیشتر میشد.
این اولین بار است و افتخار دارم، شکر میکنم خدا را که این نصیب من شد که در این زمان که حضرت امام خمینی رهبر ماست، من اونجا بروم از خداوند عالم تقاضا کنم که انشاءالله این مرد در پناه امام زمان محفوظ باشد و انشاءالله پیروز بشیم در اسلام، موفق بشیم.
اضافه شدن حج تمتع به مهریه بسیاری از دختران یکی از نشانه‌های رغبت مردم به این واجب الهی بود.
عقدهایی که خونده میشد دیگه اکثرا مهریه یک سفر حج شده بود.
الحمدلله امسال در جمهوری اسلامی داری مشرف میشی.
لبیک رب الکائنات و صاحب العرش العظیم، لبیک یا مخو الحجیج و غافر الذنب الجسیم، لبیک رب الکائنات و صاحب العرش العظیم، لبيك يا مهو الحجيج وغافر الذنب الجسيم، لبيك ما سطع النهار وعسعس الليل البهيم، لبيك في عرض البحار وفي الفجاج وفي السديم،
لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.